قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. به نام خداوند قلم و سخن. شنونده های ارجمند، با عرض سلام و با آرزوی باروری شکوفه های آرزوهای شما، برنامه امشب قلم فرسایان را آغاز می کنیم. در آغاز این برنامه تلخیص از سرگذشت جالب یک شاعر پارسیگوی آسیای میانه به نام پری بخارایی را نقل می کنیم که با قلم زرین نگار استاد پرتو نادری نگاشته شده. پری حصاری یا پری بخارایی کی بود؟ گویند روز و روزگار در سرزمین دور شاعر میزیست که شیفته شعرهای پری حصاری یا پری بخارایی بود. چون این بود که روز کلچه سفر بر کمر بست و پای در راه سفر گذاشت و هی میدان و تی میدان روانه بخارا شد. به شهر بخارا که رسید شامگهان بود. از کسان سراغ خانه پری بخارایی را گرفت. نشانی خانه شاعر با او گفتند. چون به پشت دروازه خانه شاعر رسید، دلش میخواست چنان کبوتر به پرواز درآید و فراز بام دوست بنشیند. دروازه حویلی را کوبید چند بار و هر بار با شدت بیشتره، تا اینکه مرد سر از دروازه بیرون کرد. نه نیکو منظر بل چهره داشت سیاه و پر آبله که بلانه زنبوران ماننده بود. تا قامت مرد در چهارچوب دروازه پدیدار شد، چشم در چشم مسافر دوخت و با صدای آمیخته با خشم پرسید: چه کسی هستی و چرا نابهنگام این گونه در می کوبی؟ مسافر گفت: از سرزمین دور آمدم به دیدار پری بخارایی. مرد همچنان با صدای خشمالود پرسید: بگو در این شام تاریک با پری چی کار داری؟ من خودم پری بخاراییم. مسافر خیره در چشمان پری نگاه کرد و سرفرو افگند و گفت: هیچ، شعرهایش را شنیدم، آمدم تا چشم به دیدار او روشن سازم، شعر و سرود از او بشنوم. مسافر که پری پندارهای خود را این گونه دید، برگشت و راه بازار پیش گرفت. صدای از پری نشنید جز صدای بلند و خشک بسته شدن دروازه. صدای دروازه در کوچه پیچید و آخرین رشته های محبت مرد را از هم درید و دیگر نگاه و پشت سر نیفگند. خاموش و اندیشناک در کوچه های خلوت راه می رفت و این بیت در ذهنش تکرار می شد: پری چون روغن پاک بخارا، شنیدن دارد و دیدن ندارد. چی معلوم، شاید این مرد این همه راه را برای آن آمده بود که می پنداشت پری بخارایی بانو شاعر است به زیبایی ماه و شفافیت چشمه گوارای در کوهستانه. استاد نادری می گوید: این روایت از آن آوردم که هنوز شماره و حتی آنهایی که بگونه دستن در کار بررسی تاریخ شعر زنان پارسی دری اند، نام پری بخارایی را در فهرست بانو شاعران ردیف کرده اند. مانند آن است که نام خوشتنین پری بخارایی هنوز ما را افسون می کند که به بهانه شعرهایش راه دور در نوردیم و برویم زیباییش را تماشا کنیم، در چشمهایش نگاه کنیم و اگر نگاه کارگر افتاد، خود الهام خواهد بود برای یک تغزل مدرن. در حالی که این پری حصاری یا پری بخارایی ملا رجب نام داشته است، بسیار دیده این که نام او را در شماره بانو شاعران ردیف کردند. ملا رجب در شعر پری تخلص می کرده و از این جهت بیشتر تذکره نگاران به این اشتباه اندر شده اند که پری باید یک بانو باشد نه یک مرد. زنده یاد صدرالدین عینی، نویسنده و پژوهشگر تاجک، در کتاب نمونه ادبیات تاجک در پیوند به این ملا رجب پری حصاری می نویسد: تاریخ وفاتش معلوم نشد، اما از تاریخ‌هایی که برای امارت‌ها انشا کرده است تا سال 1270 هجری در حیات بودنش معلوم می شود. استاد عینی با استفاده از یک مجموعه دست‌نویس چند غزل پری را در کتاب خود آورده. تنها نگاه تو کند مشق رمیدن، چشم تو کشد سرمه عشاق ندیدن، شب آینه جلوه خورشید نگردد، از من چه خیال است به وصل تو رسیدن. سود است در آینه وفا اهل وفا را، جان دادن و از لعل لبت بوسه خریدن. در خاک نشانت اگرت جای به چشم است، بر روی کسان بیهوده چون اشک دویدن. در عشق نیاموخته ای از پری آموز، در عشق نیاموخته ای از پری آموز، دیوانگی و جیب شکیبایی دریدن. پری برای شمار از تذکرنگاران یک واژه فریبنده بوده و این امر سبب شده است تا گاه تذکرنگاران نام او را در شمار بانو شاعران آورند، در حالی که او حتی چهره نکو منظری هم نداشته است. پاسخی که پری برای بزرگان بخارا می نویسد که پری شنیدن دارد و دیدن ندارد، این امر را برهان می آورد که نمی تواند به بخارا سفر کند، گونه رقت در انسان پدید می آید. پری خود را بر روغن پاک بخارا همانند می کند. روغن پاک البته برای غیر بخاراییان نیز می تواند یک واژه فریبنده باشد، اما روغن پاک در بخارا بر روغن گوسفندان مرده می گفتند که مردم آن روغن را برای برخی از نیازمندی های خود نگهداری می کردند، مثلا برای چرب کردن کفش ها و چارق هایشان، یا هم در زمستان برای چرب کردن ترفین یا راشبیل تا با آسانی برف بام های خود را پاک کنند. در بدخشان تا کنون چنین چیز رواج دارد. زنده یاد صدرالدین عینی از پری به نام پری حصاری یاد کرده است، در حالی که او بیشتر به نام پری بخارایی شهرت دارد. شاید این شهرت از اینجا سرچشمه می گیرد که در روزگاری که پری می زیست، شهر حصار مرکز اداری بخارای شرقی بود و از این جهت او به نام پری بخارایی شهرت یافته است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
انسان ها خوشبخت‌ترین موجودات هستی‌اند که در آفرینش پا به عرصه حیات گذاشتند تا روشنی بخش این جهان باشند. آنچه مهم است باور و اندیشه های متعالی انسان است. یکی از طرق ستوده هم سرایش شعر است که با آن فرهیختگان در طی سالهای متمادی توانستند پیام ها و امیال انسانیشان را با هنر سرایش در خدمت جامعه قرار دهند. با سلسله گفت و شنود با مفاخر ادبی و قلم بدستان افغانستان در نشست امروز، افتخار حضور بانوی نهایت با ذوق و خوشقریحه ادبیات زبان فارسی دری، بانو سارا گل عثمانی غوریانی با تخلص شعری عاطفه را داریم. تربیت دینی و اخلاق اجتماعی از ویژگی‌های آثار عرفان نظر بانو عاطفه غوریانی است، آثاری که حد و مرز ندارد. کودک، نوجوان و بزرگسال با این آثار ارتباط برقرار می کنند. بانو عاطفه مدت‌های مدید است به سرایش شعر می پردازند، لکن گنج مخفی بودند که شاید تا کنون با سرایش ایشان اکثر علاقمندان هنر و خلاقیت شعر و ادب آشنایی نداشته باشند. امروز خوشبختانه فرصت یافتیم تا لحظات کوتاهی طی یک نشست مختصر میزبان ایشان باشیم. بانو غوریانی، ضمن سلام و سلامتی محضر گرم و ادیبانه تان خیر مقدم میگیم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان و با عرض سلام خدمت شما لیلا جان و شنوندگان محترم و بینندگان محترم برنامه شما، و با اظهار سپاس و ممنونیت از شما و همکاران شما به خاطر زحمات و خدماتی که برای اطلاع و انتشار فرهنگ و ادبیات و نقد و نشر شعر و ادب متحمل می شوید.
سپاس از شما. خب در آغاز از زندگی و دیروزهای بگوین که تا به حال پشت سر گذاشتین و ای که در چی محیط رشد کردین بانو.
در دوران سباوت و طفلی من در کانون گرم خانواده و اوقات رشد و جوانی و دوره های آموزش و تحصیل در سرزمین ادب پرور هرات سپری شد. به لحاظ بعضی ملحوظات در نزد من درخشش و برجستگی خاصی دارد. از جمله در آن زمانه ها نعمت بس ارزشمند صلح و آرامش در وطن عزیز حکم فرما بود و به یک سخن چنانچه گفته شد و گفته می شود دوره معصومیت افغانستان بود و از طرفی جوانهای امیدها و آرزوها از راه گذر انکشاف و ترقی در حال شکوفایی بود. من و همقطارانم در مکتبی که برای اولین بار مرحوم فقید شادروان عبدالله ملکیار در هرات تعداد گذاری نموده بودند و من در روزهای اول تأسیس شرف شمول آن را داشتم، به مرور زمان این مکتب ابتدایی مراحل پیشرفت را طی و به نام لیسه میری مسما شد. من و همسلکانم شاهد پیروزی های چشمگیری در این لیسه از قبیل تدویر کنفرانس ها، مسابقه های ادبی، مشاعره ها، سیر و سیاحت های علمی و انتشار نشریه به نام مجله میری بودیم که اینها همه دستاوردهای مثبتی بود که ما در مسیر آن قرار داشتیم و خاطرات این محیط فرهنگی که در آن آموختیم و بعد به حیث آموزگار سالهای متمادی در آن ایفای وظیفه نمودیم تا لحظات آخر عمر در روح و روان من متجلی خواهد.
سرودن شعر را چی زمان آغاز کردین؟
در صنف چهارم مکتب بودم که اولین شعرم را که حاوی ابیات اخلاقی و تربیتی بود سرودم و طرف تشویق شاعره شهیر هرات مرمن معجوبه هروی که واقعا استاد ادیب و فرزانه بود قرار گرفتم. چون استاد موصوف مضمون دری ما را تدریس می نمودن، اشعار عرفانی و شیوای مرحومه هرگاه که در روزنامه اتفاق اسلام آن وقت به نشر می رسید در جریان ساعات درسی به زبان شیرین و شاعرانه خود برای ما شاگردان قرائت می نمودن و من به پیروی از ایشان گاه گاهی ابیاتی می سرودم و به ملاحظه استاد می رساندم که آن ابیات را به خاطر ندارم، زیرا در بین همسنفی ها دست به دست می گشت و به فراموشی سپرده شد. سرودن شعر علاوه بر انگیزه، قریحه و استعداد و علاوه تن تربیت و پشتکار نیز می خواهد. و گفته شاعر چو استعداد نبود کار از اجاز نکشاید، مسیحا کی تواند کرد بینا چشم سوزن را. اولین شعری که از من به روزنامه اتفاق اسلام در هرات نشر شد در روزهایی بود که در جریان برق هرات سکتگی پیدا شده بود. شبی از نور برق مستفید بودیم و شبهای برق نبود و من این شعر را سروده بودم و در روزنامه اتفاق اسلام در همان روزها نشر شده بود. چرا برق هری روشن نمیشه؟ منور از چه هر معمن نمیشه؟ چرا باشد لباس ما ز اغیار و اجناس وطن فیشن نمیشه؟ چرا بی بهره ایم از علم و صنعت مگر آن گل در این گلشن نمیشه؟ چرا تفریق نیک از بد، بد از نیک در این ملک و در این میهن نمیشه؟ چرا از استراق شعر شاعر زبان سارقان الکن نمیشه؟ چرا هر چند معنی میفزاییم عروس طبع ما احسن نمیشه؟ چرا ای عاطفه طبعت ملول است که شعرت لایق خواندن نمیشه؟
مجموعه از اشعارتان دارین. شعر شما کدام موضوعات را بیشتر احتوا میکنند؟
به حساب شغل و وظیفه که من داشتم، موضوعات اشعارم اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، پند و ارشادات مادرانه بود. و در مواردی بنابر مناسبت‌هایی که به آن بر می‌خوردم، چون نهضت نصفان، جشن استقلال، روز معلم، روز مادر، روز طفل و غیره، و دیگر عشق و علاقه که به فامیل و اولاد فامیل داشتم که در مجموعه اشعارم موجی از این قبیل احساسات به نظر می خورد. و هم علاقمندی مفردی که به افغانستان عزیز و هموطنان عزیز خیش داشتم، علل خصوص به هرات باستان و ادب پرور. دلم به یاد وطن بس که بی قرار تپد، تو گوی رگ رگش همچون نوای تار تپد، و یا چو دانه اسپند مجمر آتش، و یا چو شعله شمع سر مزار تپد، و یا چو اختر روشن به صبحگاه افق، و یا چو گوهر رخشان نوبهار تپد. تپیدن و تپش و بیقراریش همه عمر، دمی نبود که صدها هزار بار تپد. به کشور تن ویران و خسته و رنجور، گهی نشد که بیاساید و قرار تپد. و رنجهای غم‌انگیز مردمان وطن و کشتگان ستم کشته دیار تپد. و یا ز کشور ویران شنیده اخباری، و یا ز کشته که پشته شده هزار تپد. و یا ز سینه پرداغ مادران شهید، و یا ز سوز دل بیوه فگار تپد. و یا ز آه محاسن سفید آواره، و یا ز عشق دو چشم یتیم زار تپد. به یاد آن همه معیوب و زخمی و معلول، گمان کنم که همیش و همیشه وار تپد. به عشق میهن و دوری خطه محبوب، چو بسملی که کند ناله بار بار تپد. به مرد عاطفه رحم و مروت و غیرت، به سوگواری و فقدان این چهار تپد.
اکثر مردم سرزمین ما به شعر و ادبیات علاقه‌مندند. دلایل زیاده در این مورد ارائه شده. شما دلیل آن را چی می‌دانید؟
انسان‌ها به طور عموم از نظم و ترتیب در هر امری معجوز گردیده و آن را می‌پسندند. و از دیدن آنچه مرتب و منظم باشد احساس خوشی و مسرت می نماید. و از طرف دیگر، چون شعر و ادب از جمله هنرهای زیباست و انسانها اغلباً زیبایی را دوست دارند و توجه آن معطوف می نماید. به طور مثال فصل طرب انگیز و نشاط آور بهار را به خاطر طراوت و تازگی و قشنگی هایش دوست داریم و از آن با مسرت استقبال می نماییم و همچنان یک تابلو و منظره که انگشتان هنرمند ماهری آن را با نقش و نگارهای ماهرانه طراحی کرده باشد و جلوه از ظرافت ها و مقبولی ها باشد، دیدن آن موجب انبساط خاطر می گردد. به همین قسم شعر و منظومه دلنشین، منسجم و شیوا نیز گرایش انسان ها را به خود جلب و علاقمندش می سازد.
آیا هر وقت که اراده کنین پنجره شعر برایتان گشوده می شود؟
هرگاه اراده شعر گفتن نمودم، به معاونت استفاده از قریحه فکری و خداداد توانستم ابیاتی بسرایم، با تفاوت این که اگر بعضی اوقات آرامش خاطر نبوده نتوانستم شعر مطلوب و مورد نظر را به قسم شاید و باید ترتیب و تنظیم نمایم، علل خصوص در این اواخر که مراحل پیری و ناتوانی به سراغم آمده و هر روز به مشکلی مواجه می شوم و گاهی هم مسئله ضعف حافظه و فراموشی در موارد چند مرا مشوش می سازد. بنابراین سرودن شعر نیز به همان پیمانه مشکل می شود. بدین مناسبت یک بیت از شعر شاعر توانمند هرات استاد مشعل مرحوم به خاطرم آمد که فرموده بودند نه اجتماع حواس است و نه تمرکز فکر، سرم به مجلس مشران و جرگه می ماند.
چرا به نظر شما امروز شعرهای چشمگیر و شاعران بزرگ مثل گذشته نداریم؟
گرچه پاسخ این سوال تا حدی مغلق و پیچیده است و زیاده تر جنبه تحلیلی و ارزیابی های عمیق را ایجاب می کند. آن هم بنده طور موجز در جملات کوتاه و ساده آنچه به ذهنم خطور نماید یادآور می گردم. گفته شد که شعر از جمله هنرهای زیباست. باروری و شگوفایی آن زیاده تر بر استعداد ذاتی و فطری که عطیه آسمانیست وابستگی دارد و تخمه استعداد هنر شعرسرایی در بستر مساعد و مناسب رشد و حاصلدهی بیشتر و زیاده تری دارد و از آن جایی که عالم شمول شدن علوم جدید و جهانی شدن دنیای متمدن امروزی در بخشها و مواردی بر زندگانی عرفانی و ملکوتی انسانها سایه افکنده، بنابراین با نبود این بستر مناسب و مساعد تخمه هنر شعرسرایی آنطوری که لازم است رشد نمی نماید و شعله استعدادهای نادر هنر شعرسرایی با آن شگوفایی های دوران مولانا و حافظ و امثال آن جلوگر نمی شود.
شما به حیث شخصیتی که سالها به حیث مربی ایفای وظیفه کردین و اشعار به این قشنگی می سراین، توصیهتان پیامتان به دوستداران شعر و ادب به جوانان کشور چیست؟
پیام من برای عزیزان شنونده این است که همواره با خدا باشید و ذات یگانه و بی همتایش را هیچگاه فراموش نکنید و توجه نمایید به این که در طول تاریخ زندگی دنیا هر برگزیده و هر پیغمبری پیام آور همین مطلب برای بشریت بوده و همه فقط به یک کلام انسانها را به سوی خدا دعوت نموده. لذا هر آن کو خدا را شناخت و اوامر او را به عرصه عمل پیاده کرد موفق، پیروز و رستگار دو جهان است و هر آن کو از خدا دور شد و فرموده هایش را اطاعت نکرد خوار و ذلیل در دنیا و آخرت است. پیام من پیام راستین است برای دوستان نازنین است. به سوی خالق یکتا گرایید، کلید گنج پیروزی همین است. صلاح و رستگاری دو دنیا همه در متن قرآن مبین است. یقین کن کثرت آفات و اعلام که در اطراف و اطناف زمین است، همه دوری ز احکام الهی است. فراموشی فروز واپسین است. فرو بگذاشتیم آداب دین را که حال ما چنان است و چنین است.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر میکنم و خوشحال هستیم که باور و اندیشه های متعالیتان را با صدای امریکا شریک ساختین. بانوی بزرگوار بانو عاطفه غوریانی، یک بار دیگر سپاس از اینکه وقت گرانبهایتان را برای این نشست گذاشتین. با درود و مهر سپاس از شما و حضور شما.
تشکر از شما.
در جگر سرنگ طوفان کرده اشک ما